خب دوستان عزیز شنونده، بامدادتون بخیر باشه. برنامه اینجا شب نیست رو همکاران خوبم تقدیم یکایی که شما خوبان کردن، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اما بیدار باشید و همسفر این مسیر شبانه تا به اتفاق همدیگه برنامه بعدی رو بشنویم. تقدیم به شما صبح امید.
پیشرفت هم نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سبل‌علاج برای بسیاری شهروندان
در حال حاضر بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100 درصد بومی دانشمندان هسته کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام بر شما. صبح امید رو میشنوید. روش‌های درمانی و دارویی قبل از تست شدن روی انسان نیاز دارن که روی نمونه‌های حیوانی انجام بشن و از این جهت خیال همه ما راحته که دارویی که داریم استفاده می‌کنیم قبلاً امتحانش رو پس داده. آزمایشگاه پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران جایی است که این آزمایش‌ها اونجا انجام میشه و بعد از اینکه دارو امتحان خودش رو پس داد وارد بازار میشه برای مصرف بیماران. اگر میخواید اطلاعات بیشتری راجع به این آزمایشگاه، یعنی آزمایشگاه پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران داشته باشید، حتما با ما همراه باشید. دکتر احسان شریف فاقلعه، معاون علمی فناوری آزمایشگاه جامعه پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مهندس راضیه سلگی، مدیر آزمایشگاه، امروز میهمان صبح امید هستن. من صدیق مرادی هستم، به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه از همین لحظه با شما دوستان عزیز هستیم.
به نام خدا. من هم سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان خوب و نازنینی که ما رو در برنامه صبح امید همراهی میکنید. امیدوارم که یک روز فوق‌العاده رو تجربه کنید.
انشالله. خوب هستین آقای یزدان؟
خدا رو شکر شما خوبین.
ممنونم ازتون. آزمایشگاه پیشبالینی از این که توی کشورمون هست و هر روش درمانی قبلا اونجا امتحان میشه، هر دارویی که ما میخوایم استفاده بکنیم قبلا اونجا آزمایش میشه و با خیال راحت میتونیم ازشون استفاده کنیم، کلا خیال منو راحت کرده.
خیلی هم عالیه. میگن مثل موش آزمایشگاهی با طرف برخورد میکنن، خلاصه همیشه روش آزمایش میکنن، دقیقا از همینجا میاد. و خیلی جالبه. خب اول صحبتتون هم گفتین شما که آدم خیالش باید راحت باشه دیگه، و حالا روی حیوانی باید این تست بشه، روی موشی، میمون، به هر حال هر حیوانی که نزدیک باشه به بدن انسان اون واکنشایی که داره. و اینکه فقط نکته ای که هست اینه که موش خیلی ابعادش کوچیک‌تر از یک انسانه، و اینکه اصلا چه تجهیزاتی لازمه که مثلا ما برای انسانو داریم، یک امارای مثلا از یک انسان میخوام بگیرم با توجه به اینکه قدش خیلی بلندتره، وزن سنگینتری داره، خب تجهیزاتش هست، ولی اگه نوبت به حیوان برسه چی؟ مثلا یک موشو بخوام این کار بکنم که با ابعاد خیلی کوچیک‌تر و واقعا اون فعل و انفعالات دارویی رو بخوام بررسی بکنم، یه تجهیزات دیگری میخواد. نمیشه که موشو گرفت مثلا برد تو بیمارستان مثلا جلو چند نفر آدم اینو آقا اینو آزمایش کنیم اینا. واقعا یک تجهیزات خیلی پیشرفته ای میخواد که در سطح جهان اینها هستن پیشرفتن، یعنی نه نسبت به حالا سطح تکنولوژی کشورمون، و این رو همین آزمایشگاه در حقیقت داره انجام میده.
بله.
بحث ساخت تجهیزاتش و چه بحث آزمایش های پیشبالینش.
همینطور. آقای دکتر شریف باقلعه و سرکار خانم مهندس سلگی تشریف میارن داخل استودیو تو این فاصله، ببینیم که آزمایشگاه پیشبالینی چطور آغاز به کار کرد و اصلا اولین خبرهایی که از این آزمایشگاه شنیدیم چی بود؟
آزمایشگاه جامعه پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گشایش یافت.
در نخستین آزمایشگاه جامعه پیشبالینی از تجهیزات پیشرفته و فوق تخصصی تصویربرداری ساخت محققان ایرانی استفاده شده است.
آزمایشگاه پیشبالینی تا آزمایشگاه استراتژیک هستن، چون تحقیقات بنیادین توشون انجام میشه. نکته مثبتی آزمایشگاه این هست که خب در دانشگاه علوم پزشکی تهران در واقع تأسیس شده، تمام تجهیزات پیشرفته‌ای که اینجا وجود داره که بالغ بر 7 دستگاه بسیار پیشرفته است، همه ساخت شرکت‌های دانش بنیان اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران هست. یعنی تمام این تکنولوژی‌ها، تمام اساتید دانشگاه در شرکت‌های دانش بنیان دیولپ شده و به مرحله در واقع بهره برداری رسیده.
همین دستگاهی که شما الان اینجا می‌بینید، این دستگاه مورد نیاز کشور بوده، سالها به خاطر بحث تحریم و اینا کسی نمیتونسته در واقع تهیهش بکنه. الان تو داخل ساخته میشه، با تیراژ بالا قابل عرضه است. اینا همه نتیجه کار در واقع شرکت دانش بنیان، نتیجه کار در واقع اعتماد کردن به این جووناست، نتیجه کار دانشگاه.
نخستین آزمایشگاه جامعه پیشبالینی کشور به دستگاه‌های پیشرفته با دقت بالا مانند میکرو سی تی اسکن، میترو پت اسکن، اسپکت، تصویربرداری نوری سه‌بعدی، میکرو امارای و تصویربرداری دوبعدی مجهز است.
این مجموعه دستگاهی که اینجا استفاده میشه یه چیزی حدود 2.7 میلیون دلار هزینه‌اش میشد اگر میخواست وارد بشه. الان با یه هزینه‌ای در حدود معادل 1 میلیون دلار اینا تأمین شده اینجا، یعنی یه چیز نزدیک 40% هزینه. این جنبه صرفه‌جویی ارزش هست. مهمتر از اون هستش که تکنولوژیش فراهم شده. حالا جالب برای شما عرض کنم که همه این دستگاه‌ها در مرکز رشد در واقع تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته شده. در واقع این نشون دهنده ظرفیت داخلی ماست که از نظر نیروی انسانی و توان فنی چقدر هست.
اکنون در جهان فقط 10 آزمایشگاه جامعه پیشبالینی در ابعاد حیوانات کوچک آزمایشگاهی وجود دارد.
ساخت دستگاه‌های حیوانی بسیار پیچیده‌تر هست. من بخوام مثال بزنم، در واقع رزولوشن دستگاه پت انسانی حدوداً 5 تا 6 میلی‌متر هست. دستگاه‌های حیوانی باید 1 تا 1.5 میلی‌متر باشه. تکنولوژی ساخت این دستگاه از ساخت دستگاه انسانی بسیار بالاتر هست. یعنی اگر مجموعه این دستگاه رو بسازه، قطعاً نمونه انسانی رو هم می‌تونه بسازه.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید در صبح امید. ما در خدمت جناب آقای دکتر احسان شریف پاقلعه، معاون علمی فناوری آزمایشگاه جامعه پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرکار خانم مهندس راضی سلگی مدیر آزمایشگاه هستیم. آقای دکتر شریف خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم که این وقت رو به ما دادین که اینجا یه گفتگوی خوبی داشته باشیم. انشاءالله
زنده باشید. خانم سلگی خیلی خوش آمدید.
من تشکر می‌کنم از دعوتتون و امیدوارم که صبح امید واقعا امید بخش باشه.
خیلی خیلی خوش آمدین. من سلام عرض میکنم به شما، در خدمت شما هستم.
بحثمون با آزمایشگاه پیشبالینی شروع شد، آقای عظام‌پناه یه سری توضیحاتی رو دادن، اما آقای دکتر کلن توضیحش رو از زبان شما هم مفصل بشنویم که در این آزمایشگاه چه اتفاقاتی میفته.
من یه مقدمه قبلش بگم اگه اشکال نداره، من و خانم مهندس سلگی با هم دیگه یه گفتگوی راحتی داشته باشیم.
عالیه.
اگه میخوام اصلا حرف هم دیگه پیدیم، نشونه اینه که یه کار تیمی داره این کار رو برده جلو و اصلا یه موضوعی هست که به شخص محور اصلا نیست.
چقدر خوب.
این پس من مقدمه اول گفته باشم. خب آزمایشگاه جامعه پیشبالینی، اول من تعریف کنم تو چه حیطه‌ای داره کار میکنه. همونجور که شما گفتین، محققای مختلفی که وجود دارن میان داروهای مختلف، تجهیزات مختلف مثل ایمپلنت، کارهای مختلفی که اکتشاف میکنن، اختراع میکنن، اینا در سطح مولکول و اونجوری که اصطلاحی که ما میگیم در سطح آزمایشگاه است، یا اصطلاحی که به کار میره از لحاظ انگلیسی میگن به فارسی ترجمه میشه میگه سکوی آزمایشگاه. اما بحثی که هست اینه که و تو اینجا من چیزی که من اطلاع پیدا کردم تو این 4 سالی که هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران بودم و ایران برگشتم، ایران خیلی روی این قسمت خیلی قویه که همون بحثی که ما میگیم تولید علم. اما مرحله بعدی چیه؟ این علمو به محصول برسونیم. برای اینکه این به محصول کنیم بعد اصطلاح انگلیسی میگن ترنسلیت کنیم، یعنی ترجمه کنیم، یعنی اون مولکولای ریزو بعد بیان ترجمه کنیم توی بدن جاندار. خب ما که مستقیم نمیتونیم بیم رو انسان، برای همین میام رو حیوانات کوچیک به خصوص مثال موش یا موش صحرایی که رت بهش میگن، ما میام رو اینا تحقیقات انجام میدیم و ما هرچی و بعد از اون اطلاعاتی که از تو این فاز گرفتیم که بهش میگن فاز پیشبالینی، ما اینو میتونیم بیم دوباره ترجمه کنیم سکیل بزرگتر، مقیاس بزرگتر و میشه رو بحث انسان.
نحوه اون انتخاب اون حیوانه چجوریه؟ چرا ما رت رو انتخاب میکنیم؟ چرا مثلا یک حیوان دیگه انتخاب نمیشه؟
دلیلی که خب بحثی که توی این بحثای کار با حیوانات میشه که بحث مهمترین بحثش به نظرم بحث اخلاق هست، یعنی تا اونجا که امکان داره ما سعی کنیم حیوانایی که داریم استفاده میکنیم حیوانایی باشن که کمتر بهشون آسیب برسونیم، یعنی نکات اخلاقی باید رعایت کنیم. اما موش رو برای چی انتخاب میکنن؟ چون تعداد، یعنی ریت تولید مثلش زیاده، ریت باروریش زیاده و در نتیجه ما میتونیم تعداد بیشتری داشته باشیم، خیلی شرایط کنترل شده تر هست، مثلا توی محیط کوچکتری هست. و بحث بعدی این که اصلا رو انسان فعلا کار نمیکنه، یعنی چون که ما نمیتونیم بیم یه دارویی که هنوز مطمئن نیست، مثلا خود دارو که قرار مثال سرطان رو درمان کنه ممکنه تزریق کنه و خود مریض از پا بندازه و شده، حتی این مطالعات زیاد شده تو جهان اتفاق میفته از این اتفاقها. پس ما بیایم یک لول مقدماتی که بهش میگن پیشبالینی یا پری کلینیکال، قبل از کلینیکال بهش میگن، ما اینا رو بیایم روی مطالعات حیوانی امتحان کنیم. دلیلش بیشتر این هست.
جالبه.
خب این حیوانهایی که انتخاب میشن خانم سرگی طبیعتاً نمیتونن از وسایل و دستگاه‌های انسانی براشون استفاده بکنن، چطور اون وقت اینها رو آزمایش میکنن؟
دقیقاً همینطور هست که شما میفرمایین. همونطور که میدونی حیوان آزمایشگاهی در واقع با توجه به سایز کوچیکی که داره، اگه بخوایم با انسان بالغ مقایسش بکنیم، تقریباً ارگان‌های مورد نظرش، بافت بدن مورد نظرش 2500 برابر کوچیک‌تر از یه انسان بالغ هست و بنابراین اگه قرار باشه اطلاعاتی رو ما درباره بافت بدنش، ارگان‌های اون بدونیم، باید حتما از یه سیستم در واقع ویژه اون حیوان آزمایشگاهی استفاده بکنیم و دیگه استفاده کردن از سیستم های انسانی واقعا عملکردی نداره، چه که این در واقع بخش توی جهان واقعا الان دیگه جا افتاده. شاید محققای ما این رو خیلی بهتر بدونن که وقتی دارن روی سیستم روی در واقع حیوانات کار میکنن، اگر که تصویری مثلا یا در واقع نتایجی با استفاده از دستگاه انسانی بگیرن، شاید توی در واقع داوری مقالاتشون یا توی در واقع اپروف کردنش به مشکل بر بخورن، چون واقعا نمیشه نسبت بهش در واقع نظر داد. الان ما توی آزمایشگاه پیشبالینی در واقع به این سمت هستیم که از دستگاه‌های ویژه تصویربرداری حیوانی استفاده بکنیم، چون دستگاه‌ها در دقت خیلی بالاتری دارن، ویژه تصویربرداری حیوانی ساخته شدن که بتونه با اون سایز کوچیکی که عرض کردم خدمتتون 2500 برابر کوچیک‌تر از بدن انسان هست، بتونه تصویرای بهتری رو بگیره که بتونیم اطلاعات خیلی دقیق‌تری رو از در واقع بدن موش بیرون بکشیم، چیزی که ممکنه توی دستگاه انسانی ما هیچ کدوم از اون اطلاعات رو نداشته باشیم.
یه نکته من اینجا میتونم اضافه کنم در تکمیل صحبت خانم مهندس، اینه که خب تصویربرداری اهمیتش چیه؟ یکی مثال ممکنه بده، خب من اگه مریض میشم خب میرم یه درمان میشم، یه قرصی چیزی مصرف میکنم، اما چند تا اتفاق اینجا میفته که خیلی اهمیت تصویربرداری و تو پرانتز تکنولوژی رو نشون میده، تکنولوژی تصویربرداری. یکی بحث اینه که محیط داخل انسان یا حیوان کاملا تاریکه،
بله.
یعنی اینجوری نیست که شفاف ما ببینیم مثال غذایی که من خوردم کجا رفت، چقدر مون، یا دارویی که حتی کوچیکتر از غذا مثلا در اسکیل نانو اسکیل هم حتی بشه مثلا یا مثلا مایکرو اسکیل باشه، این دارو کجا رفت، به چه پروتئینی برخورد کرد. این پروتئین ها خیلی مهمن داخل بدن، چون این همه سیگناله. مثال سلول سرطانی که سرطان میشه، وقتی اینکه یه سری پروتئین‌ها شروع کردن بیشتر ترشح کردن، این پروتئین‌ها علامته و باعث میشه این سلول شروع کنه به تکثیر کردن و تومور ایجاد شه. خب ما وقتی بخوایم تصویر برداری کنیم میخوایم دقیقاً ببینیم چقدر از این پروتئین داره بیان میشه و بر اساس اون بیاتون میایم درمان بهتری داشته باشیم. یا مثال ماده‌ای که درست کردیم که حالا نانو ذره هست، هر سلول هست، ببینیم چه تأثیر روی این پروتئینه داره میذاره، بیانش رو کم کرده یا نکرده، چون بیان این پروتئین هرچی بیشتر باشه سرطان خواهیم داشت تو مدل حیوانی و حتی تو مدل انسانی. و ما با استفاده از بحث تصویربرداری داریم در اصل یه کاری که میکنیم که از محیط تاریک بسته انسان یا حیوان ما بتونیم اطلاعات‌های مختلف از ابعادهای مختلف در زمان‌های مختلف در همون یک انسان یا یک جاندار که تو پرانتز بحثش میشه پزشکی شخصی محور یا personalized medicine، که من یک نسخه برای همه نمیتونم بپیچم که بگم همه اینقدر دارو مصرف کنن، چون بعضی جواب میدن بعضی نمیدن، با هم دیگه فرق داریم. و با بحث تصویربرداری از محیط بسته از اون شخص در زمانهای مختلف من بتونم بیام اطلاعاتهای مختلفی بگیرم که این دارو اثر بخشی داشت نداشت، کجا رفت، چرا رفت اونجا، و اگه یه جای دیگه میرفت اثر درمانی بهتری میداشت یا نه. اهمیت تصویربرداری رو این قضیه
در حقیقت میاد دارو رو و عملکردش رو رصد میکنه که کجا میره، چه اتفاقی میفته بر اون دارو و چه فیدبکی میگیره، چه بازخورد میگیره بدن. چقدر جالب.
خوبیش همین هستش که در واقع ما نیازی نداریم که در واقع حیوان رو اوتش بکنیم بکشیم، با همون یه نمونه حیوانی راحت میشه توی بازی خیلی در واقع زیادی اون رو ترکش کرد، بررسی بکنیم و بعد بتونیم به نتیجه‌مون برسیم. شاید توی مطالعات دیگه توی هر استپ از مطالعه نیاز داشته باشن که یه تعداد حیوان رو بکشن و این هیته تصویربرداری در واقع کمک میکنه که ما تعداد اوتی حیوانامون کمتر شه.
و یه اهمیت دیگه اینجا من ببخشید بخوام اضافه کنم اینه که دستگاهی که ما داریم، تکنولوژی که ما داریم، همونجور که بحث کرد خانم سولگی و شما مطرح کردین، خیلی دستگاه پیشرفته هستن، چون دستگاه انسانی خب کلیه انسان مثال انقدر ده سانتی، کلیه موش مثال تقریبا شاید حدود 1.5 یا 2 سانت باشه. خب دستگاهی که بتونه این 1.5 2 سانت نشون بده بعد خیلی حساسیت بالاتری داشته، های تک تر باشه، و این دستگاه ها رو ما داریم و ساخت جمهوری اسلامی ایران هست و ساخت شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، پژوهشکده فناوری نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. و بحث بعدی که اهمیت این کار رو نشون میده همون صحبت اولی که من کردم، ما ترجمه میکنیم اتفاقی که تو حیوان میفته به مقیاس بزرگ تو انسان. خب دستگاهی که ما داریم استفاده میکنیم توی مجموعمون و موادهایی که تزریق میکنیم که این سیگنال ها علامت ها رو ما بتونیم ببینیم، همین دستگاه ها سکیل بزرگترش در اصل توی بیمارستان هست. یعنی همین مواد رو اگه من بیام به انسانم تزریق کنم، برای همین بیماری ها هم من میتونم اطلاعاتی در بیارم. پس یعنی مدل و فقط ما مریضمون که موش هست درست بزرگش میکنیم، درست میشه مقایسه میکنیمش با انسان و با همون دستگاه ها تکنولوژی، یعنی دستگاه سایز بزرگتر، بتونیم اونا رو انسان پیاده سازی کنیم.
یه شوخی میشد با این مسکنایی که استفاده میکنیم، میگفتن مثلا من ژلوفنی که میخورم نمیدونم آره کجا میدونه بعد کجا که خوب بشه. داشتید از تصویر برداری میگفتید، داشتم به همین دارو و اثری که داره و کجا داره میره فکر میکردم که با این تصویر برداری میتونید متوجه بشید که دقیقا کجا مستقر میشه و اونجا فعالیت خودش رو انجام میده. خیلی ممنونم، خیلی مقدمه خوبی بود. دوستان خوبم با ما همراه باشید، هستیم باشم.
بررسی ها نشون میده که به دلیل نبود تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقات روی موش نسبت به سایر حوزه های تحقیقاتی 20 برابر کمتر، در حالی که این تحقیقات ارزش افزوده بالایی رو برای کشور داده. یک فرد نرمال با قد 175 سانتیمتر وزنی 75 کیلوگرم داره و موش آزمایشگاهی 2500 بار کوچکتر از انسانه. به همین خاطر تحقیق روی این حیوان مطالعات رو به سمت ساخت تجهیزات مورد نیاز با دقت بالا هدایت کرده. یکی از دستگاه‌های مورد کاربرد تو این حوزه میکروسیتیه. میکروسیتی پیشبالینی برای تصویربرداری از حیوانات کوچک با رزولوشن 30 میکرون اخیراً در داخل کشور طراحی و ساخته شده که به طور عمده تو تحقیقات پایه‌ای پزشکی مثل داروسازی، پزشکی و سایر رشته‌های علوم‌پایه پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیره. علاوه بر قابلیت تصویربرداری از موش، از نمونه‌هایی مثل نمونه‌های بافتی، استخوان، دندان، حشرات و غیره با جزئیات در حد میکرومتر هم تصویربرداری می‌کنه. اولین دستگاه میکروسیتی که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در قالب یک شرکت دانش بنیان متشکل از جوانان نخبه، عضو بنیاد ملی نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور طراحی و ساخته شده. بعد از ابداع سیتی بیمارستانی، تحقیقات روی تصویربرداری از قطعات و حیوانات کوچک با استفاده از سیتی اسکن کلینیکی انجام می شد. اما به دلیل مناسب نبودن ابعاد و قدرت تفکیک این دستگاه برای قطعات و حیوانات کوچک، سیستم هایی که مناسب این منظور باشه به بازار عرضه شد که به میکرو سیتی معروف شد. به خاطر نبود این دستگاه تو کشور، متاسفانه تو صنایع و تو حوزه پژوهش‌های علوم پایه پزشکی از مزایا و قدرت خارق‌العاده میکرو سیتی تا به حال محروم بودیم. حوزه‌های وسیعی از صنعت و پزشکی میتونن از توانمندی این فناوری استفاده کنن که میتونه به پژوهش‌های علوم پایه پزشکی، پژوهش‌های پریکلینیکال، پروژه‌های بهبود بازدهی اکتشاف و استخراج نفت و گاز و همچنین تحقیقات بیولوژیکی و بافتی و پروژه‌های دیگه که نیازمند دسترسی به ویژگی‌های جسم، دسترسی به تصاویر دو بعدی و سه بعدی اونها در ابعاد میکرونی هستن، کمک میکنه. دستگاه میکرو سیتی با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص متخصصان داخلی و با ایجاد زیرساخت فناوری تجهیزات تصویربرداری پرتو ایکس، طراحی و ساخته و تو آزمایشگاه پیشبالینی دانشگاه تهران نصب شده. با توجه به اهمیت مطالعات پیشبالینی و نبود امکانات مورد نیاز برای انجام این تحقیقات، آزمایشگاه پیشبالینی با حمایت معاونت علمی و فناوری تو سال گذشته راه اندازی شد تا با وجود مجهزترین دستگاه ها تو این حوزه خدمات به محققان کشور ارائه بشه.
ممنونم از همراهی شما. من صدیق مرادی به اتفاق آقای فرهنگ یزدان پناه در خدمت دکتر احسان شریف باقلعه و مهندس راضی سلگه هستیم. از آزمایشگاه پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران میگیم. آقای دکتر شریف، این آزمایشگاه از کی رسماً کار خودش رو شروع کرد؟
این آزمایشگاه، خب یه چند تا اتفاقاتی قبل از این شروع این آزمایشگاه اتفاق افتاد که من اینو خوب بگم. بین محققین خب نیاز بوده که این تکنولوژی و این دستگاه ها رو ما داشته باشیم و وجود تو کشور وجود نداشت. محققینی که از این دستگاه میتونستن استفاده کنن، اینا اکثرا یا استفاده نمیکنن یا اگه مجبوری بودن و خیلی علاقه داشتن، کاری که میکنن همون چیزی بود که شما گفتین. یواشکی مثال موش جمعه شب میبردن بیمارستان و مثال توی اون دستگاه میذاشتن چون مریض نیست و همون دستگاهی که انسان تصویر میکنه مثلا موشو میذاشتن، حالا موشو بیهوش میکردن و دستگاه میکردن. خیلی کار سخت و لاجستیکسش خیلی سخت بود و این بحثا. و حتی اینجور بخوام بگم بعضی از این دستگاهایی که ما داریم که مثلا لیستش من بخوام بگم، دستگاهایی که ما توی دنبای دستگاه مختلفو داریم و تصویربرداری که مثلا ما انجام میدیم تو مجموعه هم دستگاه تصویربرداری پزشکی هسته اسپکت داریم، پت اسکن رو داریم، اپتیکال ایمیجینگ ما انجام میدیم، تصویربرداری نوری و فلورسنس، دستگاه مایکرو سی تی رو داریم و همه اینا همونجوری که گفتم اینا برای حیوانات کوچیکه. ام آر آی تصویربرداری ما میکنیم. مثال دستگاه تصویربرداری پزشکی پت اسکن، تا اونجا که من اطلاع دارم انسانیش، همه این دستگاه هم که میام تحریمی هن اکثر، انسانیش سه تا بیشتر تو کشور فانکشنال نیست، تو سه تا بیمارستان مختلف. پس یعنی الان یعنی برای مریض ما اصلا وقت نداریم اسکن کنیم، حالا محققی که میخواد بیا رو دارو کار کنه دیگه اصلا تایم نداشت. خب این دستگاه ها احساس نیاز میشد اینا رو ساخته بشن. مثلا با یکی از سازنده‌های دستگاه صحبت می‌کردم که حالا خوبه اینجا ازشون ذکر کنم، جناب دکتر محمد رضا آی که دستگاه تصویربرداری پزشکی هستی ساختن، ایشون میگفت ما تقریبا 8 9 10 سال پیش پولو گذاشتیم کنار یه دستگاه بخریم و اپروچ کرده بودم به شرکت خارجی، رفته بودم با شرکت خارجی صحبت کرده بودم و گفته بود که دستگاه بهتون ندیم تحریمیه. ایشون گفت خب حالا که اینجوریه و ایشون هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران هم هستن، اومدن گفتن حالا که اینجوری ما خودمون میایم با این پولی که گذاشتیم کنار می‌خواستیم بخریم خودمون میایم می‌سازیم. 5 6 سال طول کشید دستگاه رو ساختن. بعد شرکت گفت حالا ما بهتون می‌فروشیم، که بعدش ایشون گفت نه، دستگاه شما الان 5 سال از ما قدیمی‌تره، خواستیم ما به شما نصف قیمت خودتون به خودتون می‌فروشیم. و این شد به نظرم همچین تفکراتی شد اساس این که این مجموعه بیاد و دستگاه‌های مختلف توسط اساتیدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران که شرکت‌های دانش بنیان دارن و با حمایت اینجا محمد ذکر کنم دکتر ستاری معاون فناوری ریاست جمهوری که ایشون هزینه ساخت این دستگاه ها رو دادن و حمایت خود دانشگاه علوم پزشکی تهران که فضا رو اونجا به ما داد، حمایت رئیس سابق دانشگاه، رئیس فعلی دانشگاه، معاون پژوهشی سابق و فعلی دانشگاه، که این مجموعه شکل گرفت و تیر ماه 1396 با حضور دکتر ستاری افتتاح شد. تا آبان ماه تقریبا اینجا هنوز در راه توی فاز راه اندازی بود و بعدش آبان ماه معاونت ها داده شد که دکتر آیل رئیسمون هستن، جناب آقای دکتر قدیری معاون اجرایی و بنده دکتر بنده معاون علمی فناوری هستم توی مجموعه و شروع کردیم. تقریبا میشه گفت از آبان ماه 96 ما به فعالیت کار کردن. حالا کاری که ما داریم میکنیم خیلی خیلی سخت به یه لحاظ، چون که این تصویربرداری پیشبالینی که ما تمرکز اصلی ما هست تقریبا توی ایران وجود نداشته و برای همین محققین اصلا به سمتش نرفتن، یک دو اصلا اطلاع ندارن چی هست.
بله.
ولی خیلی 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 کاربرد داره براشون و پس خیلی کار ما رو سخت میکنه و تو این برنامه، یعنی تو این یک سال خورده که من بخوام یه سری از آلا خانم سرگی اینجا آمارا رو برمون میگن، الان ما یک کار اصلی که داریم میکنیم به غیر از بحث تصویربرداری که به عنوان مجموعه ما خدمات میدیم به انواع محققهای مختلف، چه از خود دانشگاه خودم چه از دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه‌های حوزه علوم پزشکی و حتی دانشگاه فنی، مثال ما از دانشگاه شریف کلی مشتری بوده، کلی محقق اومده اونجا کار انجام داده، دانشگاه امیرکبیر و حتی مثلا همین هفته اخیر ما یه مشتری بین‌المللی داشتیم از عراق، طرف نمونه میخواد بفرسته که بیاد اینجا ما براش تصویربرداری انجام بدیم.
اگه اشتباه نکنم یک مدت خیلی کوتاهی هم به صورت رایگان شما این امکان تو در اختیار محققا قرار میدید.
دقیقاً، یعنی چون به این دلیل که ما باید اطلاع رسانی کنیم، ترویج بدیم که این تکنولوژی چی هست، چه کاربردی داره، چون بیشتر کاربرد برای حوزه‌های علوم پزشکی، علوم پایه، همه اینا میتونن استفاده کنن، ولی بیشتر حتی تو خود بحث کلینیکالش، بحث بالینیش، بیشتر گروه پزشکی هسته‌ای فقط میاد دستگاه مثلا تصویربرداری هسته استفاده میکنه، یا خیلی دیگه بخواد چی باشه کاربردش تو سرطان میتونه استفاده میشه. حوزه‌های مختلف دیگه، مثال برای کلیه تصویربرداری ریه، بیماری ریوی، برای بحث نانو پارتیکل، سلول درمانی، همه هر استفاده که بخوام بگیم، هر چیزی که ما محیط تاریک باشه میخوایم اطلاع پیدا کنیم میتونیم ازش استفاده کنیم. برای همین ما این برای ترویج و یه مدت، یعنی از آبان ماه تا اول فروردین کاملا رایگان بود برای همه محققا و بعدش که حالا بحث تحریم و اینا هم حتی شد، ما قیمتامون رو تازه وقتی که قیمت اصلیمون اومدیم چی کردیم، تازه تخفیفم روش دادیم، یعنی برعکس همه جا که میبینین مواد اینا گران شده و فلان شده، ما حتی تازه تخفیف داریم میدیم و این فرآیند رو داریم که مثال یه سری آمارا الان خامسال اینجا برام بگن.
آقای من جسارتا اگه قبل از اینکه حالا وارد بحث تخصصی تری بشیم یا اینکه بخوایم آمار رو بدیم، راجع به این بحث ساخت تجهیزات در داخل شما صحبت کردیم، من اول اینو یه خود ببندیم پروندهشو بعد بریم سراغ بحث آمار. چند تا کشور الان در حال حاضر میتونن یک همچین تجهیزاتی رو نه که استفاده کنن، تولید کنن؟ چون من همیشه تو همه برنامه ها میگم یک موقع است در شرایط خیلی عادی ما یک سری تجهیزات رو داریم تولید میکنیم، یک موقع است در یک شرایطی داریم تولید میکنیم اون تجهیزات رو و اون علوم رو که اصلا هیچ گونه منبعی رو هیچ کشوری در اختیار و دسترس ما قرار نمیده. پس ما با توجه به این، بنده البته این سوالو دارم از شما میپرسم، چون به هر حال ممکنه کشورهایی باشند که این تجهیزات رو تولید میکنن، ولی جایگاه ما کجاست توی بحث این تولیدات با توجه به اینکه شما گفتین سفارش های بین المللی هم داشتید و این یعنی که در آن کشورها وجود ندارد این تجهیزات، چه برسه که بخوان حتی این تجهیزات رو تولید کنن برای خودشون، جایگاه ما کجاست توی این زمینه؟
جایگاه علاوه ساخت دستگاه‌ها، یعنی چه کشورهای تکنولوژی ساخت دستگاه، آمار دقیقش من ندارم، ولی کشورهای مثلا آمریکا میدونم انجام میده، مثلا ژاپن تا اونجا که من اطلاع دارم، بعضی کشورهای مثلا
خیلی که های تک هست، کلا
های تک هستن، ولی ممکنه برند اصلا برند اون کشورم نباشه، یعنی این شرکت داره اون کشور داره، مثل بحث موبایل اپل، مثال موبایل آیفون خب توی یه جای کشور دیگه داره ساخته میشه به سفارش اپل آمریکا، یعنی همچین حالتی ممکنه،
یعنی فقط ما ایم که هم تولید علمش در داخل کشور خودمون هست و تولید تجهیزاتش هم در حقیقت در داخل
یعنی
کشور،
یعنی این بحثی که هست اینی که از لحاظ